اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه قائل شدند به عدم مانعیت دین، مگر در صورتی که دین حال باشه. یعنی به این صورت بگیم که اگر دین معجل باشه و وثوق داشته باشه به پرداخت این دین در وقتش، اینجا دین مانعیت نداره. در غیر این موارد مانعیت داره. استدلال فرمودند استدق الاستطاعه، این استدلال ایشون بود. و بعد وارد شدند روایاتی که مورد استدلال واقع شده است، که روایات رو خوندیم، استدلال به اونها در عدم مانعیت دین تمام نیست، بلکه ان الدین مانع اون، در اون مواردی که ایشون مطرح فرمودند. این سیر بحث بود تا حالا در کلام خود صاحب عروه. مرحوم صاحب عروه نظر مبارکشون مثل بسیاری از موارد ناظر هست به کلام صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر در این مسئله مطلب رو اینجوری طرح میکنن: لو کان لهو مالون و لهو دینون حال به قدره خمسون او زکاتون او کفارتون او نذرون او لآدمیه. این دینم فقط پول نیست که آدم از افراد قرض گرفته باشه، خمس هم دینه، زکات هم دینه، نذر هم دینه. شخص پولی داره که به اندازه ای هست که باش مکه بره، اما در مقابل به همین مقدار هم خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، نذر یا قرض مردم رو بدهکاره به این مقدار. ایشون می فرماید لم یجب الحج لعدم الاستطاعه، حج واجب نیست چون اینجا استطاعت نداره. خب تا اینجا نسبت این کلام با فرمایشه مرحوم صاحب عروه یک نسبت مستقیمی هست، استدلال ایشون هم به عدم استطاعت هست. منتها ایشون اضافه ای دارن که صاحب عروه این اضافه رو بعدن در ضمن بحث از کلام صاحب مستند اشاره بهش میکنه. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند به اعتبار سبق وجوب الوفا بما انده علی وجوب الحج الا ان یفضل عن دینه ما یقوم بالحج. اینجا ما میگیم حج واجب نیست چون استطاعت محقق نیست، به اعتبار سبق وجوب وفا بما انده، که اینجا دین اسبق است از حج، خمس اسبقه. وجوب وفاء به دین یا وفاء به پرداخت خمس یا زکات اشتغال ذمه از قبل مهیا بوده، حج بعد آمده. بنابراین اینجا استطاعت نیست چون مالی که موجب استطاعت بشه براش فراهم نیست. مالی هم که موجوده مالی است که بر اساس وجوب ادا باید ردش بکنه. این از این جهت. بعد میفرماین الا ان یفضل عن دینه ما یقوم بالحج، که اینو صاحب عروه هم فرمودن اضافه داشته باشه از خرج حجش، که اون اضافه افاده کند برای به اصطلاح فراغ ذمه این شخص. بعد بفرمایند بل فی المنتها و القواعد و دروس سواء کان حالا او معجلا معللا له فی الاول بانه غیر مستطیع مع الحلول و الضرر متوجه علیه مع التعجیل فیسقط الفرض. ایشون بعدن کلمات اعلامی که حالا ما میخوایم بگیم نمایندگی میکنن قدما اصحاب را، کلمات اینها رو نقل میفرمایند که اینها آمدن فرمودن دین مطلقا مانعه، منتها در استدلال فرمودن در دین حال استطاعت محقق نیست، اما در دین معجل ضرر متوجه انسان میشه، به لا ضرر تمسک کردن در اون کلمات. یعنی چی لازرر؟ یعنی من در اینجا اگر دین حال باشه الان باید بدم، خب من وجوب وفا هست پولو باید رد کنم، موجبی برای استطاعت برای حج نیست. اما اگر دین معجله الان پول رو نباید پرداخت بکنم، خب من از حج که برگردم باید بدم، در وقتش باید بدم. پولی که الان دستمه اگر خرج بکنم برای حج، بعدن دستم خالی باشه در مقام اداء دین، این ضرران علیه. اینجا به لا ضرر تمسک کردن، ایشون نقل می‌فرمایند. قلتو بعد می‌فرمایند و لتعلق الوجوب بهی قبل وجوب الحج و ان وجب او جا از جاز تأخیر الى عجله. نقطه ای که فرمایش صاحب جواهر اینجا داره این است که این تعبیر که میکنن لتعلق الوجوب بهی قبل وجوب الحج. تعلق وجوب یعنی تعلق وجوب اداء، وجوب الوفا به دین دیگه، قبل از حج. و ان وجب او جاز تأخیر الى عجله. یک نکته است در اینجا که این خیلی برای ما میتونه منشأ اثر باشه، حرفی که اینجا صاحب جواهر میزنه، و اون این است که انسان وقتی دین میگیره و قرض میگیره، خب مال مردمه دیگه، پولو گرفت، داخل در ملکش هم میشه، همون ملکی که یادتون هست مرحوم کاشف القطاع و بعضی از آیون فرمان، حالا ملکش شد، هر جور میخواد عمل میکنه، حج بره، عمره بره، کربلا بره، باش ملکشه دیگه. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که در اینجا به مجرد قرض گرفتن وجوب وفا میاد، وجوب ادا میاد، نه اینکه وجوب ادا رو بگذاریم تا وقتی اجل سر آمد. در قرض مدتی داره، 3 ماهه. این نیست که وجوب ادا و وجوب وفا به دین سر 3 ماه که زمانش میرسه بیاد، از همون اول هست، از همون ابتدا هست. میفرماید و ان وجب او جاز تأخیر الى عجله، اشکال نداره این ادا رو میتونم به تأخیر بیاندازم، اما وجوبش هست. این یعنی چی؟ این فرمایش صاحب جواهر گیری که در کار ما در باب دین ایجاد میکنه این مسئله است، که این گیر رو ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، منتها با تعبیر دیگر. تعبیر صاحب جواهر چیز دیگری است. تعبیر ما این بود که درست این ملکشه، مالشه، اما ذمه‌اش مشغوله در قبالش، این ذمه مشغول باید ادا بشه. ایشون میفرماد اصلا وجوب ادا، وجوب وفا به دین از همون لحظه‌ای که قرض رو میگیره میاد. یعنی قرض که میگیره پول میشه مال خودش، ملک خودش، اما ذمه مشغول میشه. ذمه مشغول وجوب فراغ داره، ذمه مشغول رو باید فارغ کنی، منتها اجازه داری شما این فراغ رو عقب بیاندازی تا سر مدت. وجب اوجازه، حالا تعبیر وجوب چرا کردن؟ اوجازه. بعد ایشون میفرمایند لکن له لا یخلو عن نظر او منع ولذا حکی عن الشافعیه فی المعجل وجه بالوجوب بل مال الیه فی المدارک. در معجل هم آمدن بعضی ها وجوب گفتن، عرضم به حضور در مدارک هم قائل شدن. کلام صاحب مدارک رو نقل میفرمایند. بعد میفرمایند روا شیخ فی صحیح عن معاویه ابن عمار، روایتی که روز گذشته داشتیم، عن رجل علیه دینون قال نعم ان حجۃ الاسلام واجبتون علی من اطاق المعش من المسلمین بل لم یعتبر فی کشف اللسان وجود وجه للمدیون للوفا فانه بعد ان حکا ذلک عن الشافعی قال ولا یخلو عن قوتن. حالا ایشون در آخر کلام به اصطلاح مرحوم کاشف اللسان رو نقل می‌فرمایند، ما این کلام رو قبلا داشتیم و گفتیم. در آخر ایشون می‌فرمایند و هو جید فی المعجل دون الحال و ان لم یطالب بهی صاحبه الذی قد خوطب المدیون به وفائه قبل الخطاب بالحج. ایشان به اصطلاح حرفی که دارند، نتیجه فرمایش ایشون این میشه که خود ایشون هم در معجل دین رو مانع نمیدانند. عقیده این مانع نیست. و در این که وجوب وفا بیاد که قبلا عنوان فرمودن قلت و لتعلق الوجوب بهی قبل وجوب الحج، در زیرش دارن لاکنهو لا یخلو ان نظرن او منعن، که وجوب وفا قبل نمیاد بلکه در وقتی میاد که این شخص باید مال رو پرداخت بکنه. البته اینجا یه اشکالی هم هست که در این فاصله که من پول رو گرفتم تا وجوب ادا بیاد، ذمه من مشغوله و دائن مالک عهده من هست. این رو توجه داشته باشید، من مالک پول او هستم اما دائن مالک عهده من و مالک ذمه منه. این آثاری داره. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند این وجوب ادا نه، این رو قبول نداریم که بیاد، ولذا مانعی نداره که در دین مؤجل، در دین حال نه، وجوب وفا هست. بعد ایشون می فرمایند به مطالبم ربطی نداره، مطالبه بکنه یا نکنه فرق نمی کنه. اینجور نیست که اگر مطالبه نکرد شما وجوب وفا نداری، نه، در اونجا وجوب وفا داری شما ولو مطالبه نکنه. اما در دین مؤجل ارزم به حضورتون که این مطلب رو میشه گفت که دین مانعیت نداره. البته صدر مطلب مرحوم صاحب جواهر این معنا رو عنوان میکنن که این در دین مؤجل اضافه بر اون مبلغی که صرف حج میکنه پولی داشته باشه که بعداً باش بتوانه دین مؤجلش رو پرداخت بکنه. در زیر کلام دیگه به این مطلب اشاره نمی کنه. ظاهر زیر کلام صاحب جواهر این است که در دین مؤجل که زمان داره برای پرداخت، میتونه مکه بره برگرده بعد پرداخت بکنه، مانعیتی دیده نمیشه، چون مانعیت از ناحیه صدق استطاعته که اینجا مشکل نداره، چون این پول رو الان داره، وقت ادا هم که الان نیست. از اون طرف وجوب وفا هم که الان نیست، ما اشکال کردیم به اصطلاح وجوب وفا هم بعد میاد، بنابراین مانعی از حج نیست. پس نظر مبارک صاحب عروه متفاوت میشه با مرحوم صاحب جواهر فقط در یک نقطه، و اون این که مرحوم صاحب عروه میفرماید در دین مؤجل مانعیتی برای وجوب حج نیست، به شرط اینکه وثوق داشته باشه که در وقتش میتوانه ادا بکنه. این شرط وثوق را صاحب جواهر نداره، شرط وثوق مال صاحب عروه، صاحب جواهر این معنا رو نمیفرماید. ایشون بله، در اینکه در دین حال مانعیت داره صاحب عروه مشترک با ایشون، مطالبه و عدم مطالبه نقش نداره صاحب عروه مشترک با ایشون، اما در دین مؤجل هم در عین حال که صاحب عروه فرمایش ایشون رو میگه، اما در کلام صاحب جواهر اطلاقی وجود داره که این اطلاق در کلام صاحب عروه تغییر شده به صورت وثوق، من وثوق داشته باشم در وقتش بتونم پرداخت بکنم. ما اینجا از کلام مرحوم صاحب جواهر چند تا مطلب رو دریافت میکنیم. یکی این که خود اسبقیت تکلیف نسبت به پول مانعیت ایجاد میکنه، یعنی من اگر در اینجا خمسی به عهده من هست، دین، حالا خمس باشه زکات باشه، که من باید پرداخت می کردم و الانم پول پرداخت رو دارم، با این نمیتونم مکه برم، اینجا استطاعت محقق نیست، مال دیگرانه، استطاعت اینجا محقق نیست. این نکته ایست که مرحوم صاحب عروه این نکته رو می فرماید، بعدن اشاره می کنن در زیر کلام نراقی صاحب مستند. یک نکته دیگر در کلام مرحوم صاحب عروه که به درد کسانی که دین رو مانع میدانند میخوره، طرح این مطلبه که وجوب ادا این اسبق هست یا نیست، این حرفا رو ما نداریم. دین چه حال باشه چه معجل باشه، به مجرد این که پول رو گرفت از دائن وجوب ادا به پرداختش رو داره، وجوب وفا به تعدیش رو داره، منتها این وجوب ادا به قول ما فعلیت نداره. چون فعلیت نداره جواز تأخیر، زمانی که وقت ادا رسید این وجوب وفا فعلیت پیدا میکنه، اون وقت نظر مبارک صاحب جواهر این میشه لا یخلو عن قوتن که ذیل داره، که وقتی فعلیت نداره وجوب ادا طبعا یک حکم شعنی، حکم شعنی غیر فعلی طبق تقسیم بندی اعلام، البته در شعنیت و فعلیت شیخ و مرحوم آخوند مشترکن، فرق نمی کنه، حکم دو مرتبه پیش شیخ داره، شعنیت و فعلیت. پیش مرحوم آخوند چهار مرحله داره، قبل از شعنیت ملاک رو میاره، بعد از فعلیت هم تنجز رو میاره مرحوم آخوند، اما در این جهت فرق نمی کنه، حکم فعلیتش به رسیدن عجل قرضه، اما قبل از این شعنیت داره، حکم شعنی مانعیت نداره از نظر صاحب جواهر. این نکته ای که در کلام ایشون هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک هم به کلام مرحوم صاحب عروه و هم کلام مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنند، یعنی اشکال ایشون بعد از آن است که در زیر این فرمایش صاحب عروه کلام صاحب جواهر رو نقل میکنن و همین نقطه که کلام صاحب عروه در بسیاری از موارد مشترک است با کلام صاحب جواهر، از جمله در صدق استطاعت و عدم صدق استطاعت که مستند اصلی صاحب عروه هم در اینجا همینه، بعد اشکال میفرمایند. ایشون میفرمایند که به نظر ما بهترین جواب در اینجا تأمل هست در فیما به تعبیر ایشون یعتبر و فل استطاعه، در استطاعت چه چیزایی معتبره، و در اینجا بالخصوص ایشون تأکید می فرمایند روی عنوان سعه و یسار. می فرمایند هرچی در استطاعت گفتیم، پول داشته باشه، قدرت تصرف فعلی داشته باشه، در اختیارش باشه، در یدش باشه، نه زمینی که فروش نمیره من مستفید بشم اما تصرف نمیتونم بکنم، نه پول دستم باشه، اینا همه رو گفتیم، پول مال خودش باشه، مشکل نداشته باشه، مازاد باشه نسبت به معیشت هل حضریه المتعارفه، اضافه بر همه اینها عنوان یسار و سعه هم در استطاعت شرطه. یسار و سعه یعنی راحتی، یسار در مقابل عسر دیگه، یسر در مقابل عسر هست، انما العسر یسرا. خب در حالت اعسار نباشه و بعد سعه باشه، در حالت تنگی نباشه، سعه در مقابل زیغه، در زیغ نباشه، مرحوم آقای حکیم میخواد بفرماید که اگر ما بیایم عنوان سعه و یسار رو در استطاعت اعتبار بکنیم، مثل این میمانه، من الان پول دارم مکه برم، میتونم برم برگردم، بعد از این که برگردم معیشت بعد از حج من هست، میچرخه، اما با سختی خواهد چرخید، چون به هر حال این مقدار پول کم شده ازش، با سختی خواهد چرخید، با راحتی نخواهد چرخی، کاسبی من هست اما یه قدری احتیاج داره من بیشتر کار کنم، با شدت بیشتر کار کنم. اینا میشه اون عطری که مرحوم آقای حکیم میفرماید یسار اینجا اعتبار شده. و هاکذا به این معنا مرحوم نائینی رضوان الله علیه در حاشیهشون دیروز داشتید، رجوع الی کفایه ایشون فرموده است، رجوع علل کفایه یعنی وقتی برمیگرده زندگی و معاشش و کارش بدون مشکل بگرده. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه برای بیان اینکه سعه و یسار اعتبار شده، یک عنوانی است که اعتبار شده در استطاعت، دو تا روایت ذکر فرمودند، همین جور من روایتی لان ظاهر من روایتی ابی ربیع بن ربیع الشامی و عبدالرحمن القصیر اعتبار سعت و الیسار فل استطاعه. بعد بر هما آقای حکیم ادعاشون اینه هما این یسار و سعه غیر حاصلین معدین دین، اگر باشه سعه و یسار نیست، میخواد دین حال باشه، معجل باشه، مطالب باشه، غیر در همه شقوقش. خب این دوتا روایتی که ایشون عنوان میفرماین ازش هم تعبیر به خبر میکنن، یعنی در اینجا اعتبار سندی برای ایشون ظاهرا تمام نیست. روایت ابوالربیع صحیح ما رواه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابوالربیع الشامی قال سئل ابو عبدالله عن قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سؤالی که از امام میشه سؤال از معنا و تفسیر آیه شریف است، یعنی از استطاعت میپرسه، از سبیل میپرسه. حضرت قبل از آنی که جواب بفرمایند از راوی سؤال فرمودن ما یقول الناس مردم چی میگن. قال فقلت له از زاد و راهله، مردم میگن زاد و راهله. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر الهازا، پدرم امام باقر همین سؤال ازش شد. فقال هلک الناس اذن، اگر میگن فقط زاد و راهله است هلاک شدن. لئن کان من کان له زاد و راهلتون قدر ما یقوت عیاله و یستغری بهی عن الناس، اگر زاد و راهلش به اندازه‌ای که باید شکم زن و بچهش رو سیر کنه به جای او یاد بکه بره. بله ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد حلکو، اذن این حق رو از اونا سلب بکنه. فقیل لهو فمس سبیل، از پدرم سوال کردم پس سبیل چیه. قال فقال السعتو فی المال اذا کان یحج به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله، یه مقدار بکه بره اما زندگی متعارفش به هم نخوره به معنای ما قوت ایالش. الیس قد فرض الله الزکاته فلم یجعلها الا علی من یملک معتی درهم، خداوند زکات رو واجب کرده بر اون کسی که اقلا 200 درهم داشته باشه. این بحث رو در زکات میکنیم که حالا یک کسی یه جزئی کاشته این همش هم برداره بده به فقرا گرسنه میمانه، این وضعیت چیه؟ اونجا یه حد اقلی داره به اصطلاح، یک روایاتی در اونجا هست این معتی درهم. حالا در اصل مطلب فعلا شبهه نکنید، در این مطلبی که امام میخواهد بفرماید اینجا دقت کنید. این روایته مرحوم، این روایتی که ما خوندیم، حالا چون مرحوم آقای حکیم میفرماید خبر و این یسار و سعه رو خیلی آمدن با به اصطلاح مشکل سندی از اعتبار انداختن، ما اینجا کار داریم یه قدری. این روایتی که ما الان خوندیم مرحوم کلینی نقل میکنه به طریق خودش، همین روایت رو شیخ یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن یعقوب نقل میکنه از کلینی، چون جناب شیخ طوسی کلینی رو درک نکرده. شیخ طوسی طبقه 12 و کلینی طبقه 9. روایت رو صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن ابوالربیع الشامی هم نقل کرده، این در بسا من لایحضره. در علل، علل و شرایع، مرحوم صدوق روایت رو نقل میکنه عن محمد ابن موسی بن متوکل عن عبدالله ابن جعفر همیری عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، بعدا سندش مثل سند مرحوم کلینی میشه. جناب مفید روایت رو در مقنعه عن ابی ربیع شامی نقل کرده، یه اضافه ایم داره، الا انه زاد بعد قوله و یستغنی بهی عن الناس، ایشون میفرماد اضافه میکنه یجب علیه ان یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک اذا، این میگن بره مکه مکهشو انجام بده برگرده و دست گدایی میشه مردم دراز بکنه. ثم ذکر تمام الحدیث و قال فیه یقوت بهی نفسه و ایاله. این روایته. اینه که ما این ور اون ور کردیم، کی نقل میکنه کی نقل میکنه. یکی از این جهت است که هر کدام از این ارباب جوامع مثل صدوق یا کلینی که آمدن نقل کردن، مجموعه اینها یک اشتهار روایی در حدیث درست میکنه. شهرت روایی اینه، شهرت روایی یعنی یک روایتی در جوامع مختلف و به تبع جوامع در اصول قبل از تدوین جوامع این متعارف باشه نقلش. بنابراین این روایت ابوالربیع شامی واجد این خصوصیته که شهرت روایی داره. جهت سند، جهت دلالت، اینجا امام تبیین می‌فرمایند سبیل را به سعه در مال و توضیح هم می‌دهند، بیان می‌کنند که مقداری حج بره اما مقداری رو برای عیالش بگذاره. برای عیالش بگذاره این معنا اینه زندگی متعارفش لطمه نخوره. در زمان ما زندگی، تحصیل، خورد و خوراک، لباس، مسکن بچه‌هاش، بساط به هم نخوره، همون ضروریات معاش که قبلا گفتیم، اینو امام می‌خواد بفرماید. و نقل در زیاده نقل مفید و یستغنی بهی عن الناس، این قابل شمول در مورد دینم هست که آقای حکیم استدلال میکنه. یستغنی بهی عن الناس که در عبارت مرحوم صدوق داریم، در عبارت مرحوم مفید داریم، یستغنی بهی عن الناس، یه آدمی که قرض داره، خب این مرهون مردمه، رهین مردمه، چرا؟ ذمه‌اش مشغوله، عهده‌اش درگیره، این شخص پولش رو میخواد بالاخره، الان نمیخواد اما بعدن میخواد. امام میفرماید جوری باشه که این مکه میره، حج میره و برمیگردد احتیاج به مردم نداشته باشه. یستغنی عن الناس، کسی که دین دارد و پولی نداره الان که اون وقت ادایش بکنه، این لا یستغنی عن الناس. بنابراین آقای حکیم اینجا دست میگذارن روی این روایت. اما جهت سند، مرحوم کلینی روایت رو از عده نقل میکنه، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد. این عده اگر روایتشون از احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چون احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن عیسی عده نقل میکنن، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی، فرق میکنه عده اینها. این عده اگر روایت از احمد ابن محمد ابن عیسی داشته باشن، بینشون ثقات هست، مثل علی ابن ابراهیم، احمد ابن ادریس اشعری تو اینا هست. اگر عده از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل کنن، با ثقات بینشون هست، مثل علی ابن ابراهیم هم توشونه. بنابراین احمد ابن محمد که در اینجا هست، سواء اون این که مراد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، عده نقل کننده اینها ثقات هستن، توشون ثقه هست به اصطلاح. از هر ما اینجا به اصطلاح همچین استثار میکنیم که این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چون این احمد ابن محمد روایت رو از حسن ابن محبوب نقل میکنه و یکی از عمده ترین راویان حسن ابن محبوب، یعنی کسی که کتاب ها و اصول حسن ابن محبوب، چه اصول خودش رو چه اصولی که از دیگران پیشش بوده نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی هست. بنابراین در اینجا هم عرضم به حضورتون که از هر این است که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. البته احتمال این که احمد ابن محمد ابن خالد هم باشه هست، چون احمد ابن محمد ابن خالد هم از حسن ابن محبوب روایت نقل میکنه. پس ما در اینجا مشکلی نداریم از حیث توصیف. کلینی طبقه نهم، عده میشن طبقه هشتم، عده از احمد ابن محمد نقل میکنه. طبقه هفتم هست احمد ابن محمد، چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چه احمد ابن محمد ابن خالد. عرضم به حضورتون که هر دوی اینها هم ثقه هستن، احمد ابن محمد ابن عیسی از عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری شیخ در رجال توثیق میکنه، ایشون رو علامه توثیق میکنه، طبقه هفتمیست. احمد ابن محمد ابن خالد هم نجاشی توثیقش میکنه، شیخ در فهرست توثیق کرده، علامه توثیق کرده، ایشون هم طبقه هفتمی. هر کدام باشن ولو استظهار میکنیم ما که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، هر کدام باشن از ابن محبوب نقل میکنن. ابن محبوب در اینجا مراد حسن ابن محبوب سراد یا زراده. شیخ ایشون رو در هر دو کتاب چه فهرست چه رجال توثیق میکنه. ابن ادریس از قدمای اصحاب هست، در سرائر توثیق کرده ایشون رو، علامه توثیق میکنه، ایشون از اصحاب اجماع کشی ممن اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسته و ان هست. ایشون ابن محبوب از اصحاب از خواص اصحاب علی ابن موسر رضاست و طبقه ششم. ایشون روایت رو نقل میکنه از خالد ابن جریر طبری ابن خالد ابن جریر ابن عبدالله البجلی، ایشون رو میگن من روات صادق لهو کتاب روا عنه الحسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب از کسان نقل کننده روایت ایشونه طبق فرمایش نجاشی. مرحوم کشی در رجالش داره محمد ابن مسعود برام گفت، محمد ابن مسعود از مشایخ جناب کشی دیگه در رجالش. سألت علی ابن الحسن عن خالد ابن جریر الذي روى عنه الحسن ابن محبوب فقال من كان بجيله و كان صالحا. اینی که در جیله هست به اصطلاح، یا جبل، البته اونجا در اینجا جیله داریم، به جبله هم در بعضی از نسخه ها نوشتن، و کان صالح، این آدم صالحی است. و روا ایزه و خود مرحوم کشی باز روایاتی داره که دلالت بر مدحش میکنه و باز نقل میکنه از محمد ابن مسعود عیاشی که مرحوم نجاشی در مورد این عیاشی میفرماید ثقتون اینون من عیون هذه الطائفه ان حسن ابن علی. حسن ابن علی فضاله. این دلالت میکنه بر حسن این آقا، اینی که از کشی محمد ابن مسعود داشتیم سألتو علی ابن الحسن، علی ابن حسن مراد ابن فضاله. خب محمد ابن مسعود عیاشی که عرض کردیم ثقتون عینون هست، از ابن فضال نقل میکنه، ابن فضال هم وثاقتش تمامه، این دلالت میکنه بر حسن این آقای عبدالله ابن جعفر همیری. نه عوض میخوام من بفرمایید شما، بله خالد ابن جریر، این خالد ابن جریر حسنش. ما تنسیسی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم، ضعفی هم نسبت به ایشون در کتب رجال ذکر نشده، صرف این که حسن ابن محبوبی که از اصحاب اجماعه از ایشون نقل میکنه حسن رو اضافه میکنه. یزید و فی حسن. کسانی هم هستن که میگن اصحاب اجماع از هر کسی نقل بکنن روایت معتبر میشه، طبق مبنای اونها هم اینجا این شخص معتبره، اما ما بیشتر از این راجع به ایشون نداریم. در رجال نجاشی، وقتم گذشت، در رجال نجاشی و فهرست این مطلب رو داریم الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عنه به کتابه. مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرواد می فرماید و قال الشهید الثانی فی شرح الارشاد فی صحت طرق الحسن ابن محبوب و اجماع الاصابه علا تصیح ما یسه و ان توسیق ما و فیه نظر. این مطلبی که عرض کردیم که ایشون از حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع و ایشون نقل میکنه، مرحوم جامع اردبیلی در جامع الرباط می‌فرماید این مطلب رو شهیدم نقل فرموده و فرموده نقل اصحاب اجماع از کسی توثیق و ما براش درست می‌کنه. مطلبی هم که باز نسبت به ایشون داریم، ایشون از جماعتی از ایشون روایت نقل میکنن که از اعلامن، مثل منصور ابن حازم، عبدالله ابن مسکان، یونس ابن عبدالرحمن. البته محمد ابن عیسی هم از روات از یونس از ایشون هست. و این از نظر مثل مرحوم آقای بروجردی که یک کسی که شیخ روایت باشه و افراد مختلف از بزرگان بهش رجوع بکنن و عهد بکنن روایت ازش، این دلیل بر وثاقتش میشه. اما از کردم تنصیص بر وثاقت نداریم، همین مقداری که ما ارزم به حضورتون که نسبت به ایشون داریم اینه. ایشون هم ارزم به حضورتون که حالا تا فردا وقت گذشت انشالله برد. السلام علیکم.